سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. پنتاگون از ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است تهدیدهای آمریکا ایران را مجبور به مذاکره کند. و بریتانیا ایران را مسئول حمله به تانکرهای نفت در خلیج عمان می‌داند، در حالی که آلمان می‌گوید مدارک موجود برای مقصر شناختن ایران کافی نیست. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از تلاش ایالات متحده برای ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران خبر داد. آقای شانهان حمله به دو نفتکش در دریای عمان را یک مشکل جهانی خواند و تاکید کرد تمرکز او، مایک پومپو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید بر ایجاد یک اجماع جهانی جهت حل این موزل است.
در 24 ساعت گذشته تلاش بسیار کرده ایم که به انتشار و به اشتراک گذاشتن خبر در این مورد ادامه بدهیم و خواهید دید که ما بخش جدایی ناپذیر این اجماع جهانی خواهیم بود.
شامگاه پنجشنبه نیروی دریایی آمریکا ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد یک قایق سپاه پاسداران به نفتکش آسیب دیده کوکوکا برای جداسازی مین‌های عمل نکرده نزدیک شده است. این در حالی است که روز جمعه شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام رسمی پنتاگون از حمله ناموفق موشکی به یک پهپاد آمریکایی در نزدیکی این کشتی خبر داد. ایران با رد حملات می‌گوید معتقد است کشورهایی در پی بی‌ثبات کردن رابطه تهران با جامعه جهانی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه ضمن متهم کردن ایران به حمله به دو نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز گفت امیدوار است تهدیدهای آمریکا تهران را مجبور به مذاکره با آمریکا کند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران روز پنجشنبه در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. آقای ترامپ که با شبکه خبری فاکس گفتگو می‌کرد همچنین با مقصر شناختن ایران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان بار دیگر ایران را به اعمال تروریستی متهم کرد. تهران با رد حمله به نفتکش‌ها واشنگتن را متهم می‌کند که با استفاده از تحریم‌ها یک جنگ اقتصادی علیه ایران به پا کرده است. بریتانیا دیروز جمعه ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامل حمله به تانکرهای نفت در خلیج عمان خواند و افزود که از نظر لندن هیچ عامل دولتی دیگر را نمیتوان مسئول دانست. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با رادیو بی بی سی بار دیگر موضع لندن را تشریح کرد.
ما در این مورد دست به تحقیقات مستقل خواهیم زد، هرچند دلیلی برای باور نکردن ارزیابی آمریکا در مقصر شناختن ایران وجود ندارد. ما خیلی نگران وضعیت در ایران هستیم، چرا که در حال حاضر هر دو طرف این مخاصمه می‌دانند که طرف دیگر مایل به جنگ نیست و خطری که وجود دارد این است که حرکتی تصادفی و تحریک‌آمیز پیامدهای فاجعه‌باری به وجود بیاورد.
Consequences that weren't intended. این در حالی است که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در واکنش به ویدیوی منتشر شده از سوی آمریکا درباره حمله به دو تانکر در دریای عمان گفت که این ویدیو برای اثبات نقش ایران در این حمله کافی نیست.
روشن است که خرابکاری علیه کشتی‌های تجاری و حمله به کشتی‌های تجاری تهدیدی واقعی برای تجارت است و موقعیت کنونی تهدیدی برای آزادی تردد در منطقه به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی با مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تلاش برای کاهش تنش و برقراری آرامش در منطقه شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز جمعه خواستار تحقیقات مستقل درباره عامل حمله به دو نفتکش در آب‌های دریای عمان شد. به گفته وی تنها شورای امنیت می‌تواند درخواست چنین تحقیقاتی را به سازمان ملل متحد بدهد. آقای گوترش همچنین تأکید کرد که جهان نمی‌خواهد شاهد جنگ دیگری در خاورمیانه باشد. وی افزود مقامات مختلف سازمان ملل متحد با همه طرف‌ها صحبت کردند اما در حال حاضر مکانیزمی برای امکان یک دیالوگ مشاهده نمی‌شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه با صبحانه با خبری دیگر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. تشدید تنش‌های تهران و واشنگتن، آمریکا ایران را به حمله به نفتکش‌ها و تلاش برای از بین بردن شواهد متهم کرد. ایران میگوید کاخ سفید به دنبال فتنه‌جویی است. واکنش‌ها به حادثه دریای عمان، بریتانیا میگوید دلیلی ندارد حرف آمریکا را نپذیریم. چین خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد. و انتقاد ولادیمیر پوتین از واشنگتن در نشست گروه شانگهای، رئیس جمهوری روسیه میگوید خروج آمریکا از برجام باعث بی‌ثباتی در منطقه شده. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. واکنش‌ها به حمله‌های روز پنجشنبه به دو نفتکش در دریای عمان همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه ایران اتهام آمریکا مبنی بر دست داشتن در این حمله‌ها را رد کرده، برخی از همپیمانان آمریکا از جمله بریتانیا هم از مواضع واشنگتن حمایت کردند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
انفجار این دو نفتکش در دریای عمان نزدیک تنگه هرمز تنش‌ها را از پیش هم بیشتر کرده. آمریکا با انتشار ویدیویی ایران را در این حمله ها مقصر دانسته. تصاویری که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید قایق‌های گشتی سپاه را در حال برداشتن یک مین عمل نکرده از روی کشتی ژاپنی نشان می‌دهد. دو نفتکش مورد هدف، یکی نروژی و دیگری متعلق به ژاپن.
پاسخی به پیام ترامپ ندارم.
همزمان با حضور شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تهران برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا، با پیامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران. حالا دونالد ترامپ روز جمعه ایران را دوباره کشور ترور و وحشت نامیده. او گفته ایران نمیتواند تنگه هرمز را ببندد. بستن تنگه هرمز تهدیدی است که ایران بارها آن را برای تلافی تحریم‌های آمریکا تکرار کرده. حالا به دنبال حمله‌های اخیر، سنتکام اعلام کرده دنبال جنگ دیگری در خاورمیانه نیست. با این حال گفته آمریکا و متحدانش تمام تدابیر لازم را برای دفاع از منافع خود در نظر می‌گیرند. اما انفجار این دو نفتکش حامل محصولات نفتی و پتروشیمی واکنش‌های جهانی را برانگیخته. تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت پشت درهای بسته به پیشنهاد آمریکا. نامی از ایران در بیانیه نیامده، اما همه اعضا حمله به این دو نفتکش را محکوم کردند.
همونطور که وزیر خارجه مایک پومپئو در نشست خبری واشنگتن گفت، ارزیابی ایالات متحده نشان می‌دهد که ایران مسئول این حمله هاست.
برخی هم در متهم کردن ایران با آمریکا هم صدا شدند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته که ادعای آمریکا همپیمان بریتانیا را درباره دست داشتن ایران در این حمله ها باور می‌کند، اما شرایط منطقه خطرناک است.
خیلی نگران شرایط در ایرانیم، چون اینک هر دو طرف این مناقشه فکر میکنن دیگری دنبال جنگ نیست و این خطر وجود داره که دست به اقدامی تحریک‌آمیز بزنن که منجر به پیامدهای فاجعه‌بار ناخواسته‌ای بشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اما این حمله ها را مشکوک خوانده. او گفته گروه ب در حال حرکت به سوی نقشه جایگزینی علیه ایران است. خرابکاری در دیپلماسی از جمله در اقدامات شینزو آبه و سرپوش گذاشتن بر تروریسم اقتصادی علیه ایران. برخی هم در متهم کردن ایران محتاط بودند. یوشیهیده سوگا دبیر اول کابینه ژاپن روز جمعه گفته هنوز در این مرحله درباره پیامدها و مسئولان حمله ها اظهار نظری نمی شود کرد. رئیس شرکت کوکوکا سانگیوی ژاپن، مالک کشتی که حامل بار متانول عربستان بود، میگوید عامل این انفجارها نه مین یا اژدر بلکه پرتابه بوده، اقدامی که کارشناس سیاسی ژاپنی میگوید بعید از کار ایران باشد.
ما نمیدانیم که چه کسی با چه انگیزه‌ای در پس این حمله بوده است، اما من فکر نمی‌کنم ایران یا سپاه پاسداران در این حمله دست داشتند. چنین حمله‌ای در این برهه زمانی خاص به هیچ وجه سودی برای ایران ندارد. جامعه جهانی به خوبی آگاه است که تهران با سخت‌ترین شرایط اقتصادی و مالی روبروست. ایران نه تنها قادر به صدور نفت به دلیل تحریم‌ها نیست، بلکه به تازگی آمریکا پتروشیمی این کشور را هم هدف قرار داده. حالا این کشتی‌ها که حامل مواد پتروشیمی بودند مورد حمله قرار گرفتند. در ظاهر بین این دو موضوع رابطه‌ای وجود دارد، اما به طور اساسی من به شدت شک دارم که ایران ارتباطی با این حمله‌ها داشته باشد.
با ارزیابی‌های آمریکا ایران متهم این حمله هاست، موضوعی که هنوز مدرکی برای اثبات آن به جامعه جهانی ارائه نداده و ایران هم آن را رد می‌کند. با این حال این آتشی است که به تنش‌های منطقه بیش از پیش دامن زده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره آخرین اظهار نظرها و اتفاقات پیرامون حمله به دو نفتکش در دریای عمان. همراه بشیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن واشنگتن، برای صحبت در این باره. مقامات آمریکایی با انتشار ویدیویی این حملات رو به ایران نسبت دادن و در مقابل مقامات جمهوری اسلامی دست داشتن در این ماجرا رو تکذیب کردن. چه تحلیلی دارید شما از مجموعه اتفاقات و اظهار نظرهای روز گذشته پیرامون حمله به نفتکش‌ها؟
پیچیدگی های این ماجرا زیاد هستش، به این دلیل که به هیچ کدوم از طرف نه ایالات متحده نه ایران نمیشه چندان اعتماد کرد برای صحبت هایی که میکنن، و از طرف دیگه خب مدارک و یه سری شواهد هم پیش اومده که متناقض هست. برای مثال نفتکش ژاپنی صاحب و همطور کسانی که در اون حضور داشتن اعلام کردن که یک شی پرنده با اصابت کرده، ولی ایالات متحده میگه که این مین ها بودن که سبب شدن که به کشتی آسیب بزنه. و از طرف دیگه این ویدیویی که منتشر کردن خب عملا بعد از واقعه رو نشون میده و نشون نمیده که چه کسی ممکنه در مین گذاشتن ها دست داشته باشه. من فکر میکنم این هایی که در کنار هم میذاریم بیشتر و بیشتر به این نقطه میرسیم که تنش ها در خلیج فارس داره بالاتر و بالاتر میره. راه های ارتباطی بین ایران و ایالات متحده مسدود هست و خب رقبای منطقه‌ای و کشورهایی که مایل هستن که روی ایران فشار بیشتری گذاشته بشن و حتی تمایل به درگیری نظامی دارن ممکنه که دست داشته باشن در بالا رفتن این تنش‌ها. این اتفاق در به طور کل مشکوک هستش، اینکه کدوم طرف دست داشته، آیا واقعا کار ایران بوده، آیا کشورهای منطقه ممکنه در این ماجرا دست داشته باشن، چون مشخصه که کار یک دولت هست، یعنی کار یک گروه خودسر نمیتونه باشه کاری با این پیچیدگی. اینها باعث نگرانی و شدت تنش هاست توی شرایطی که به نظر نمیاد طرفین به راهی رسیده باشن برای انجام دادن یک اقدام عملی برای کاهش تنش ها. و خب بالا رفتن تنش ها عملا وقتی راهی برای گفتگو نباشه تنها راه دیگه که میمونه رویارویی نظامی هست که خب پایانش ناپیداست. من فکر میکنم اگر که راهی برای گفتگوی معنادار ایجاد نشه این بالا رفتن تنش ها و این عدم ارتباط خیلی خطرناک میتونه باشه برای منطقه.
دونالد ترامپ روز گذشته در گفتگوی با فاکس نیوز ضمن مقصر اعلام کردن ایران در حمله به نفتکش ها گفت که جمهوری اسلامی قادر نیست تنگه هرمز رو برای مدتی طولانی بسته نگه داره. چه تحلیلی از این سخنان دارید در حالی که مقامات ایران پیشتر بارها از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار تهدید استفاده کردن؟
این که برای مدت طولانی نمیتونه بسته نگه داره درسته، برای اینکه به هر حال ایالات متحده در زمینه نظامی بسیار قدرتمندتر از ایران هست، ولی بسته شدن تنگه هرمز و همینطور حالا چه برای مدت کوتاه و یا اتفاقاتی از این قبیل تاثیر میذاره بازارهای جهانی توی منطقه، امنیت منطقه به طور کل و همینطور تامین انرژی برای دنیا. یعنی مسئله این نیستش که تنگه هرمز رو قرار باشه برای مدت طولانی ببندن، مسئله اینه که خب اگر که تنگه هرمز رو ببندن و یک رویاروی نظامی اتفاق بیفته اون وقت امنیت نفتکش ها چطور قرار تامین بشه، هزینه هایی که تحمیل خواهد شد برای خرید نفت، افزایش قیمت نفت چه تأثیر بر بازار جهانی خواهد داشت، آیا این به یک رویاروی نظامی تمام عیار منجر خواهد شد. مسئله اینه نه اینکه به طور طولانی مدت یا کوتاه مدت میتونه ببنده. ایران بیشتر به عنوان یک اهرم فشار و تهدید استفاده کرده، یعنی اینکه آیا بخوان رو عملی بکنن به نظرم جای تردید داره.
بله، ممنون خانم پزشک که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر. اما مطرح شدن نام ایران به عنوان متهم حمله به دو نفتکش از سوی آمریکا در شبکه‌های اجتماعی هم سر و صدای زیادی به پا کرده. بریم سراغ هومن عسکری با گزارش امروزش در این رابطه.
خبر حمله به دو نفتکش در دریای عمان در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای بازتاب داشته. از شخصیت‌های سیاسی تا کاربران عادی در این باره نظر دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییت این حملات رو مشکوک توصیف کرد و همزمانی اون با دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با آیت الله خامنه ای رو دلیل این ادعا دونست. البته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش گفت شاید به نظر آقای ظریف این رخداد خنده‌دار باشه، اما دیگر کشور کشورهای جهان این گونه فکر نمی‌کنند. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در طرف مقابل این پرسش رو مطرح کرد که اگه فهرستی از کشورها و گروه‌ها در منطقه تهیه بشه، چه کشوریه که توانایی چنین حمله‌ای به شناورهای بزرگ رو داره؟ آقای روبیو ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه رو مسئول این حملات دونسته. در همین باره رویا پرسیده چه کسی از جنگی جدید در خاورمیانه منتفع خواهد شد. احمقانه است حتی کمتر از 1% احتمال بدیم کار ایران بوده، اونم در زمان حضور آقای آبه در تهران. شماری از کاربران هم از کلیدواژه خودزنی برای توصیف اونچه در دریای عمان رخ داد استفاده کردند. زینب نوشته یا یمنی ها گل کاشتن یا سعودی ها و آمریکایی ها خودزنی کردن تا بتونن به نوشته او علیه ما تبلیغ کنن. در هر دو حال یه پیام داره: اگر ما نفت نفروشیم، هیچ کس نخواهد تونست نفت بفروشه. محمد هم این ماجرا رو خودزنی توصیف کرده، البته از موضعی مخالف. او نوشته که عاشق خودزنی های تاکتیکی نظام هستم، از سینما رکس آبادان تا انفجار نفتکش در دریای عمان، همزمان با حضور شینزو آبه. کسی هم شک نمی کنه. توضیح این که در حادثه سینما رکس آبادان برخی این گمانه رو مطرح می کردن که انقلابیون برای متهم کردن ساواک دست به آتش سوزی عمدی در سینما زدن. و در نهایت میلاد نوشته نفتکش ها در آتش سوختند و همه دیدند. کسی یک عمر سوختن ما را نمی بیند؟
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس گروه شانگهای در بیشکک قرقیزستان با همکاران روس و چینی خود دیدار کرد و خواستار تلاش برای حفظ برجام شد. ولادیمیر پوتین هم با انتقاد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای واشنگتن را به دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
نوزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای. اجلاسی با حضور سران 8 کشور که حاشیه‌های آن برای ایران اهمیت بیشتری دارد. قرارها و گفتگوهای جداگانه ایران با چین و روسیه، سه کشوری که هر کدام به نوعی با آمریکا درگیری سیاسی اقتصادی دارند و در شرایط کنونی قرار و مدارهایشان میتواند مهرهای شطرنج سیاست بین‌المللی را جابجا کند. در هر دو دیدار رؤسای جمهوری چین و روسیه از برجام حمایت کردند و برای روابط کاری بیشتر با ایران تمایل نشان دادند. اما پیش از این دیدارهای جانبی همه آنها دور این میز نشستند و از دغدغه‌هایشان گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت آمریکا به تهدیدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده
و با ایجاد رویکرد تهاجمی کلیه ساختارها و قواعد بین المللی رو برهم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم بار دیگر از رویکرد آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد.
خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای ایران می تواند باعث ناامنی در منطقه خاورمیانه شود.
این نشست و دیدارهای جانبیش در حالی برگزار شد که در چند روز گذشته رهبران و مقامهای ارشد کشورهای دیگر با سفر به ایران به دنبال میانجیگری میان تهران و واشنگتن بودند. گرچه آنها با پیشنهاد و پیام آمدند، اما در نهایت دست خالی بازگشتند. از وزیر امور خارجه آلمان تا نخست وزیر ژاپن که پس از 4 دهه با نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آمد. نامه‌ای که نخوانده پس فرستاده شد و جوابی که راه را برای هر میانجیگری بست.
به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
در یک ماه گذشته 2 بار نفتکش ها اینجا در دریای عمان با حادثه مواجه شدند، موضوعی که دستمایه اتهامات متقابل تهران و واشنگتن شده. آمریکا ایران را مسئول خرابکاری میداند و ایران هم این ادعای کاخ سفید را فتنه‌جویانه میخواند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 19 نشست سران سازمان همکاری شانگهای و همچنین دیدار با مقامات چین و روسیه. همراه بشیم با حسین علیزاده تحلیلگر بین‌الملل و دیپلمات پیشین ایران تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علیزاده، یک بحثی که مطرح شده این هست که ایران پس از ناامیدی از اروپا به دنبال تشکیل یک جبهه متحد با چین و روسیه است برای حفظ برجام. این تحلیل در واقعیت چقدر میتونه درست باشه؟
ببین، در کلیت باید در نظر داشت که الان دو عضو بسیار مهم شانگهای یعنی چین و روسیه عیناً به وضعیت مشابه ایران دوچار هستند، تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفتن. مخصوصا این جنگ تعرفه هایی که آقای ترامپ علیه چین را انداخته واقعا یک جنگی در سطح بین الملل هستش از نوع اقتصادی. بنابراین سه کشور ایران، روسیه و چین احساس همسویی میکنن در اینکه جبهه مشترکی رو بتوانن ایجاد بکنن علیه آنچه که اتفاقا رئیس جمهور چین امروز نام بردش، تکی جانبه گرایی ایالات متحده. گفتش که در دنیا ما باید تلاش کنیم به دنبال چند جانبه گرایی باشیم. پس بنابراین از نظر سیاسی بستر همکاری این سه کشور به خوبی فراهم هست، اما مسئله این هستش که آیا در این کشاکش قدرت اقتصادی آیا ایران میتواند همسویی با این کشورها ایجاد بکنه؟ خود جمهوری اسلامی گفته بود که ما به دنبال نگاه به شرق هستیم، اصطلاحی که خیلی رایج شده بود در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی که ما نگاه به شرق داریم، اما اینکه این نگاه به شرق چه دردی را از اقتصاد ایران بتواند درمان بکنن، من به شدت
این مسئله فکر میکنین که چین و روسیه تا چند اندازه میتونن در مناسبات و جبهه بندی های فعلی جهانی راهگشا باشن در جهت حالا اهدافی که ایران دنبال میکنه؟
خب ببینید، تا همینجا اگر سابقه کار رو نگاه بکنیم، ما شاهد هستیم که مثلا چین پیوست به تحریم هایی که ایالات متحده وضع کرده بود در خصوص نفت ایران، چین هم خرید خودش را خرید نفت را از ایران کاهش داده، یعنی در واقع به نوعی همسویی کرده. این کشورها در مقیاس اقتصاد ایران و ایالات متحده حتما طرف ایالات متحده رو میگن، اگرچه مخالف تعیق جانب گرایی ایالات متحده هستن. من تصور نمی کنم غیر از بستر همسویی سیاسی که بین ایران، چین و روسیه به وجود آمده باشد، مکانیزمی به طراحی شده باشد، مکانیزمی قابل اجرا باشد برای دور زدن تحریم ها، برای خونسا کردن تحریم ها. چنین چیزی دیده نمیشه و صرفا یک بستر سیاسی برای من بیشتر مشهود به نظر میرسه.
بله، خیلی ممنون آقای علیزاده که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. هند میگوید برای ساخت و راه اندازی اولین ایستگاه فضایی خود در 10 سال آینده آماده می شود. آژانس فضایی هند قصد دارد تا کمتر از 3 سال دیگر اولین موشک های سرنشیندار خود را به فضا بفرستد. برنامه بعدی ساخت یک ایستگاه فضایی به وزن حدود 20 تن خواهد بود که در مداری در 400 کیلومتری از سطح زمین قرار خواهد گرفت و می تواند برای 15 تا 20 روز پذیرای فضانوردان باشد. یک شرکت کانادایی اپلیکیشنی را در نمایشگاه CES آسیا معرفی کرده که به کاربر کمک می‌کند شرایط جسمانیش را زیر نظر بگیرد. این اپلیکیشن با بررسی جریان خون در چهره کاربر، سطح استرس و ضربان قلب را محاسبه می‌کند. این ابزارک محصول شرکت نورولوژیکس که با دوربین بیشتر گوشی‌های موبایل سازگار است، مجانی عرضه شده و قابل بارگذاری است. و روسیه از بقایای یک گرگ 40,000 ساله رونمایی کرد. سر این گرگ در منطقه یاکوتیای سیبری پیدا شده و به دلیل سرمای زیاد و یخزدگی به نحوی شگفت‌آور سالم مانده. از جمله موها، اجزای صورت، دندانها و حتی بافت مغز. قرار است آب و چربی موجود در این سر را با پلاستیک جایگزین کنند تا جلوی فساد و پوسیدگی آن را بگیرند. اگه موافق باشی نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های امروز تهران دو موضوع رو مورد توجه قرار دادن، جزء عناوین اصلیشون هست. یکی ماجرای سفر نخست وزیر ژاپن به تهران هست. ملاقات داشت آقای شینزو آبه با حسن روحانی در روز چهارشنبه و روز پنجشنبه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. امروز روزنامه‌ها به این قسمت از دیدار نخست وزیر ژاپن پرداختن و نمیشه روزنامه سازندگی در صفحه یکی خودش عکسی از این دیدار رو چاپ کرده، نوشته که آقای خامنه‌ای گفته من ترامپ رو شایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم و اساساً حاضر به دادن پیامی هم برای رئیس جمهور آمریکا نشده. اما روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران باز همین موضوع رو در سطح هستی خودش مورد توجه قرار داده، نوشته که هیچ ملت آزادی مذاکره زیر فشار را قبول نمی کند، نقل قولی از علی خامنه‌ای. اما روزنامه جامعه جمع یه قدم رفته جلوتر از سایر روزنامه ها که اخبار و گزارش های مربوط به رهبر جمهوری اسلامی رو در هر صورت باید پوشش بدن. روزنامه جامعه جمع این نوع از دیپلماسی رو که علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی اون رو در واقع انجام میده و مورد استفاده قرار میده، دیپلماسی آقایی توصیف کردن، چون نزدیکان به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او به عنوان آقا یاد میکنن. به همین مناسبت روزنامه جامعه جمع این نوع دیپلماسی رو دیپلماسی آقایی توصیف کرده، نوشته که علی خامنه‌ای با این اظهاراتی که داشت در مقابل نخست وزیر ژاپن هم دوگانه فشار و مذاکره رو خونسا کرد، هم مسیر جریان‌های غافل رو که تاکید داشتن بر اینکه با آمریکا مذاکره بشه مسدود کرده. اما موضوع دیگری که روزنامه بهش توجه کردن ماجرای حمله به دو نفتکش در دریای عمان هست. روزنامه جهان صنعت با تیتر تنگی آب و آتش به این جزئیات این حمله پرداخته. دو نفتکش که صبح پنجشنبه در دریای عمان در حال حرکت بودن به دلایل مختلف مورد حمله قرار گرفتن. منبع و مسئول این حملات به درستی یا به صراحت مشخص نشده، اما به نوشته روزنامه جهان صنعت هم آمریکا هم بریتانیا تا کنون جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو عامل این حملات معرفی کردن. روزنامه ابتکار نوشته که سناریوی مشکوکی بوده این ماجرای حمله به نفتکش ها. اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روزنامه منعکس کرده. روزنامه کیهان که چند بار تیتر زده بود که بعد از شهرهایی مثل دبی نوبت ریاض هست، بعد از یعنی شهرهای مختلفی رو در عربستان سعودی و امارات متحده حتی در تیتر یک خودش آماج حملات احتمالی موشکی انصار الله یمن توصیف کرده بود، حالا نوشته که این دو نفتکش هول پیکر توسط دشمنان و بر اساس برنامه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتن. اما روزنامه همدلی نوشته که چیزی از این انفجارها نفع میبرد و سعی کرده که با این پرسش به سراغ تحلیل این ماجرا بره.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. شنبه خوبی در پیش داشته باشید.
اس ام اس ها رو تعطیل کردن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید می‌رفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. پنتاگون از ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است تهدیدهای آمریکا ایران را مجبور به مذاکره کند. و بریتانیا ایران را مسئول حمله به تانکرهای نفت در خلیج عمان می‌داند، در حالی که آلمان می‌گوید مدارک موجود برای مقصر شناختن ایران کافی نیست. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از تلاش ایالات متحده برای ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران خبر داد. آقای شانهان حمله به دو نفتکش در دریای عمان را یک مشکل جهانی خواند و تاکید کرد تمرکز او، مایک پومپو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید بر ایجاد یک اجماع جهانی جهت حل این مزل است.
در 24 ساعت گذشته تلاش بسیار کرده ایم که به انتشار و به اشتراک گذاشتن خبر در این مورد ادامه بدهیم و خواهید دید که ما بخش جدایی ناپذیر این اجماع جهانی خواهیم بود.
شامگاه پنجشنبه نیروی دریایی آمریکا ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد یک قایق سپاه پاسداران به نفتکش آسیب دیده کوکوکا برای جداسازی مین‌های عمل نکرده نزدیک شده است. شبکه تلویزیونی CNN نیز دیروز به نقل از یک مقام رسمی پنتاگون از حمله ناموفق موشکی به یک پهپاد آمریکایی در نزدیکی این کشتی خبر داد. ایران با رد حملات می‌گوید معتقد است کشورهایی در پی بی‌ثبات کردن رابطه تهران با جامعه جهانی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه ضمن متهم کردن ایران به حمله به دو نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز گفت امیدوار است تهدیدهای آمریکا تهران را مجبور به مذاکره با آمریکا کند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران روز پنجشنبه در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس با مقصر شناختن ایران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان بار دیگر ایران را به اعمال تروریست تهران با رد حمله به نفتکش ها واشنگتن را متهم می کند که با استفاده از تحریم ها یک جنگ اقتصادی علیه ایران به پا کرده است. بریتانیا دیروز جمعه ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامل حمله به تانکرهای نفت در خلیج عمان خواند و افزود که از نظر لندن هیچ عامل دولتی دیگر را نمیتوان مسئول دانست. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با رادیو بی بی سی بار دیگر موضع لندن را تشریح کرد.
ما در این مورد دست به تحقیقات مستقل خواهیم زد، هرچند دلیلی برای باور نکردن ارزیابی آمریکا در مقصر شناختن ایران وجود ندارد. ما خیلی نگران وضعیت در ایران هستیم، چرا که در حال حاضر هر دو طرف این مخاصمه می دانند که طرف دیگر مایل به جنگ نیست و خطری که وجود دارد این است که حرکتی تصادفی و تحریک‌آمیز پیامدهای فاجعه باری به وجود بیاورد.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در واکنش به ویدیویی منتشر شده از توی آمریکا درباره حمله به دو تانکر در دریای عمان گفت که این ویدیو برای اثبات نقش ایران در این حمله کافی نیست.
روشن است که خرابکاری علیه کشتی‌های تجاری و حمله به کشتی‌های تجاری تهدیدی واقعی برای تجارت است و موقعیت کنونی تهدیدی برای آزادی تردد در منطقه به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی با مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تلاش برای کاهش تنش و برقراری آرامش در منطقه شد. رویترز روز جمعه از افزایش 10% بیمه کشتی هایی که در خاورمیانه تردد می کنند خبر داد. این افزایش هزینه بیمه پس از حمله روز پنجشنبه به دو نفتکش در دریای عمان صورت گرفته است. از دیگر سو حملات روز پنجشنبه سبب شده است برخی شرکت‌های مالک نفتکش هر گونه رزرو نفتکش برای حمل نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را لغو کنند. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که این کشور یک ناو جدید به محل انفجار دو نفتکش در منطقه اعزام می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه باشید با صبحانه با خبری دیگر.
مختصر صبحانه با خبر امروز. تشدید تنش‌های تهران و واشنگتن، آمریکا ایران را به حمله به نفتکش‌ها و تلاش برای از بین بردن شواهد متهم کرد. ایران می‌گوید کاخ سفید به دنبال فتنه‌جویی است. واکنش‌ها به حادثه دریای عمان، بریتانیا می‌گوید دلیلی ندارد حرف آمریکا را نپذیریم. چین خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد. و انتقاد ولادیمیر پوتین از واشنگتن در نشست گروه شانگهای، رئیس جمهوری روسیه میگوید خروج آمریکا از برجام باعث بی‌ثباتی در منطقه شده. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. واکنش‌ها به حمله‌های روز پنجشنبه به دو نفتکش در دریای عمان همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه ایران اتهام آمریکا مبنی بر دست داشتن در این حمله‌ها را رد کرده، برخی از همپیمانان آمریکا از جمله بریتانیا هم از مواضع واشنگتن حمایت کردند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
انفجار این دو نفتکش در دریای عمان نزدیک تنگه هرمز تنش‌ها را از پیش هم بیشتر کرده. آمریکا با انتشار ویدیویی ایران را در این حمله‌ها مقصر دانسته. تصاویری که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید قایق‌های گشتی سپاه را در حال برداشتن یک مین عمل نکرده از روی کشتی ژاپنی نشان می‌دهد. دو نفتکش مورد هدف، یکی نروژی و دیگری متعلق به ژاپن.
پاسخی به پیام ترامپ ندارم.
همزمان با حضور شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تهران برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا، با پیامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای آیت الله خامنه ای رهبر ایران. حالا دونالد ترامپ روز جمعه ایران را دوباره کشور ترور و وحشت نامیده. او گفته ایران نمیتواند تنگه هرمز را ببندد. بستن تنگه هرمز تهدیدی است که ایران بارها آن را برای تلافی تحریم‌های آمریکا تکرار کرده. حالا به دنبال حمله‌های اخیر، سنتکام اعلام کرده دنبال جنگ دیگری در خاورمیانه نیست. با این حال گفته آمریکا و متحدانش تمام تدابیر لازم را برای دفاع از منافع خود در نظر می‌گیرند. اما انفجار این دو نفتکش حامل محصولات نفتی و پتروشیمی واکنش‌های جهانی را برانگیخته. تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت پشت درهای بسته به پیشنهاد آمریکا. نامی از ایران در بیانیه نیامده، اما همه اعضا حمله به این دو نفتکش را محکوم کردند.
همانطور که وزیر خارجه مایک پومپو در نشست خبری واشنگتن گفت، ارزیابی ایالات متحده نشان می‌دهد که ایران مسئول این حمله هاست.
برخی هم در متهم کردن ایران با آمریکا هم صدا شدند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته که ادعای آمریکا همپیمان بریتانیا را درباره دست داشتن ایران در این حمله ها باور می‌کند، اما شرایط منطقه خطرناک است.
خیلی نگران شرایط در ایرانیم، چون اینک هر دو طرف این مناقشه فکر میکنن دیگری دنبال جنگ نیست و این خطر وجود داره که دست به اقدامی تحریک‌آمیز بزنن که منجر به پیامدهای فاجعه بار ناخواسته‌ای بشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اما این حمله ها را مشکوک خوانده. او گفته گروه ب در حال حرکت به سوی نقشه جایگزینی علیه ایران است. خرابکاری در دیپلماسی از جمله در اقدامات شینزو آبه و سرپوش گذاشتن بر تروریسم اقتصادی علیه ایران. برخی هم در متهم کردن ایران محتاط بودند. یوشیهیده سوگا دبیر اول کابینه ژاپن روز جمعه گفته هنوز در این مرحله درباره پیامدها و مسئولان حمله ها اظهار نظری نمی شود کرد. رئیس شرکت کوکوکا سانگیوی ژاپن، مالک کشتی که حامل بار متانول عربستان بود، میگوید عامل این انفجارها نه مین یا اژدر بلکه پرتابه بوده. اقدامی که یک کارشناس سیاسی ژاپنی میگوید بعید از کار ایران باشد.
ما نمیدانیم که چه کسی با چه انگیزه‌ای در پس این حمله بوده است، اما من فکر نمی‌کنم ایران یا سپاه پاسداران در این حمله دست داشتند. چنین حمله‌ای در این برهه زمانی خاص به هیچ وجه سودی برای ایران ندارد. جامعه جهانی به خوبی آگاه است که تهران با سخت‌ترین شرایط اقتصادی و مالی روبروست. ایران نه تنها قادر به صدور نفت به دلیل تحریم‌ها نیست، بلکه به تازگی آمریکا پتروشیمی این کشور را هم هدف قرار داده. حالا این کشتی‌ها که حامل مواد پتروشیمی بودند مورد حمله قرار گرفتند. در ظاهر بین این دو موضوع رابطه‌ای وجود دارد، اما به طور اساسی من به شدت شک دارم که ایران ارتباطی با این حمله‌ها داشته باشد.
با ارزیابی‌های آمریکا ایران متهم این حمله هاست، موضوعی که هنوز مدرکی برای اثبات آن به جامعه جهانی ارائه نداده و ایران هم آن را رد می‌کند. با با این حال این آتشی است که به تنش‌های منطقه بیش از پیش دامن زده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره آخرین اظهار نظرها و اتفاقات پیرامون حمله به دو نفتکش در دریای عمان. همراه بشیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن واشنگتن، برای صحبت در این باره. مقامات آمریکایی با انتشار ویدیویی این حملات رو به ایران نسبت دادن و در مقابل مقامات جمهوری اسلامی دست داشتن در این ماجرا رو تکذیب کردن. چه تحلیلی دارید شما از مجموعه اتفاقات و اظهار نظرهای روز گذشته پیرامون حمله به نفتکش‌ها؟
پیچیدگی های این ماجرا زیاد هستش، به این دلیل که به هیچ کدوم از طرف نه ایالات متحده نه ایران نمیشه چندان اعتماد کرد برای صحبت هایی که میکنن، و از طرف دیگه خب مدارک و یه سری شواهد هم پیش اومده که متناقض هست. برای مثال نفتکش ژاپنی صاحب و همینطور کسانی که در اون حضور داشتن اعلام کردن که یک شی پرنده با اصابت کرده، ولی ایالات متحده میگه که این مین ها بودن که سبب شدن که به کشتی آسیب بزنه. و از طرف دیگه این ویدیویی که منتشر کردن خب عملا بعد از واقعه رو نشون میده و نشون نمیده که چه کسی ممکنه در مین گذاشتن ها دست داشته باشه. من فکر میکنم اینهایی که در کنار هم میذاریم بیشتر و بیشتر به این نقطه میرسیم که تنش ها در خلیج فارس داره بالاتر و بالاتر میره. راه های ارتباطی بین ایران و ایالات متحده مسدود هست و خب رقبای منطقه‌ای و کشورهایی که مایل هستن که روی ایران فشار بیشتری گذاشته بشه و حتی تمایل به درگیری نظامی دارن ممکنه که دست داشته باشن در بالا رفتن این تنش‌ها. این اتفاق در به طور کل مشکوک هستش، اینکه کدوم طرف دست داشته، آیا واقعا کار ایران بوده، آیا کشورهای منطقه ممکنه در این ماجرا دست داشته باشن، چون مشخصه که کار یک دولت هست، یعنی کار گروه خودسر نمیتونه باشه کاری با این پیچیدگی. اینها باعث نگرانی و شدت تنش هاست توی شرایطی که به نظر نمیاد طرفین به راهی رسیده باشن برای انجام دادن یک اقدام عملی برای کاهش تنش ها. و خب بالا رفتن تنش ها عملا وقتی راهی برای گفتگو نباشه تنها راه دیگه که میمونه رویاروی نظامی هست که خب پایانش ناپیداست. من فکر میکنم اگر که راهی برای گفتگوی معنادار ایجاد نشه این بالا رفتن تنش ها و این عدم ارتباط خیلی خطرناک میتونه باشه برای منطقه.
خب دونالد ترامپ روز گذشته در گفتگوی با فاکس نیوز ضمن مقصر اعلام کردن ایران در حمله به نفتکش ها گفت که جمهوری اسلامی قادر نیست تنگه هرمز رو برای مدتی طولانی بسته نگه داره. چه تحلیلی از این سخنان دارید در حالی که مقامات ایران پیشتر بارها از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار تهدید استفاده کردن؟
این که برای مدت طولانی نمیتونه بسته نگه داره درسته، برای اینکه به هر حال ایالات متحده در زمینه نظامی بسیار قدرتمندتر از ایران هست، ولی بسته شدن تنگه هرمز و همینطور حالا چه برای مدت کوتاه و یا اتفاقاتی از این قبیل تاثیر میذاره رو بازارهای جهانی توی منطقه، امنیت منطقه به طور کل و همینطور تامین انرژی برای دنیا. یعنی مسئله این نیستش که تنگه هرمز رو قرار باشه برای مدت طولانی ببندن، مسئله اینه که خب اگر که تنگه هرمز رو ببندن و یک رویاروی نظامی اتفاق بیفته اون وقت امنیت نفتکش ها چطور قرار تامین بشه، هزینه هایی که تحمیل خواهد شد برای خرید نفت و افزایش قیمت نفت چه تاثیر بر بازار جهانی خواهد داشت و آیا این به یک رویاروی نظامی تمام عیار منجر خواهد شد. مسئله اینه نه این که به طور طولانی مدت یا کوتاه مدت میتونه ببنده. ایران بیشتر به عنوان یک اهرام فشار و تهدید استفاده کرده، یعنی اینکه آیا بخوان رو عملی بکنن به نظرم جای تردید داره.
بله ممنون خانم پزشک که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر. اما مطرح شدن نام ایران به عنوان متهم حمله به دو نفتکش از سوی آمریکا در شبکه‌های اجتماعی هم سر و صدای زیادی به پا کرده. بریم سراغ هومن عسکری با گزارش امروزش در این رابطه.
خبر حمله به دو نفتکش در دریای عمان در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای بازتاب داشته. از شخصیت‌های سیاسی تا کاربران عادی در این باره نظر دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییت این حملات رو مشکوک توصیف کرد و همزمانی اون با دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با آیت الله خامنه‌ای رو دلیل این ادعا دونست. البته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش گفت شاید به نظر آقای ظریف این رخداد خنده‌دار باشه، اما دیگر کشورهای جهان این گونه فکر نمی‌کنند. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در طرف مقابل این پرسش رو مطرح کرد که اگه فهرستی از کشورها و گروه‌ها در منطقه تهیه بشه، چه کشوریه که توانایی چنین حمله‌ای به شناورهای بزرگ رو داره؟ آقای روبیو ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه رو مسئول این حملات دونسته. در همین باره رویا پرسیده چه کسی از جنگی جدید در خاورمیانه منتفع خواهد شد. احمقانه است حتی کمتر از 1% احتمال بدیم کار ایران بوده، اونم در زمان حضور آقای آبه در تهران. شماری از کاربران هم از کلیدواژه خودزنی برای توصیف اونچه در دریای عمان رخ داد استفاده کردن. زینب نوشته یا یمنی ها گل کاشتن یا سعودی ها و آمریکایی ها خودزنی کردن تا بتونن به نوشته او علیه ما تبلیغ کنن. در هر دو حال یه پیام داره، اگر ما نفت نفروشیم هیچ کس نخواهد تونست نفت بفروشه. محمد هم این ماجرا رو خودزنی توصیف کرده، البته از موضعی مخالف. او نوشته که عاشق خودزنی های تاکتیکی نظام هستم، از سینما رکس آبادان تا انفجار نفتکش در دریای عمان همزمان با حضور شینزو آبه. کسی هم شک نمی کنه. توضیح این که در حادثه سینما رکس آبادان برخی این گمانه رو مطرح می کردن که انقلابیون برای متهم کردن ساواک دست به آتش سوزی عمدی در سینما زدن. و در نهایت میلاد نوشته نفتکش ها در آتش سوختند و همه دیدند. کسی یک عمر سوختن ما را نمی بیند؟
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس گروه شانگهای در بیشکک قرقیزستان با همتایان روس و چینی خود دیدار کرد و خواستار تلاش برای حفظ برجام شد. ولادیمیر پوتین هم با انتقاد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای واشنگتن را به دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
نوزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، اجلاسی با حضور سران 8 کشور که حاشیه‌های آن برای ایران اهمیت بیشتری دارد. قرارها و گفتگوهای جداگانه ایران با چین و روسیه، سه کشوری که هر کدام به نوعی با آمریکا درگیری سیاسی اقتصادی دارند و در شرایط کنونی قرار و مدارهایشان میتواند مهره‌های شطرنج سیاست بین‌المللی را جابجا کند. در هر دو دیدار رؤسای جمهوری چین و روسیه از برجام حمایت کردند و برای روابط کاری بیشتر با ایران تمایل نشان دادند. اما پیش از این دیدارهای جانبی همه آنها دور این میز نشستند و از دغدغه‌هایشان گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت آمریکا به تهدیدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده
و با ایجاد رویکرد تهاجمی کلیه ساختارها و قواعد بین المللی رو برهم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم بار دیگر از رویکرد آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرد.
خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای ایران میتواند باعث ناامنی در منطقه خاورمیانه شود.
این نشست و دیدارهای جانبیش در حالی برگزار شد که در چند روز گذشته رهبران و مقامهای ارشد کشورهای دیگر با سفر به ایران به دنبال میانجیگری میان تهران و واشنگتن بودند. گرچه آنها با پیشنهاد و پیام آمدند، اما در نهایت دست خالی بازگشتند. از وزیر امور خارجه آلمان تا نخست وزیر ژاپن که پس از 4 دهه با نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آمد. نامه‌ای که نخوانده پس فرستاده شد و جوابی که راه را برای هر میانجیگری بست.
به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
در یک ماه گذشته 2 بار نفتکش ها اینجا در دریای عمان با حادثه مواجه شدند، موضوعی که دستمایه اتهامات متقابل تهران و واشنگتن شده. آمریکا ایران را مسئول خرابکاری میداند و ایران هم این ادعای کاخ سفید را فتنه جویانه میخواند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 19 نشست سران سازمان همکاری شانگهای و همچنین دیدار با مقامات چین و روسیه. همراه بشیم با حسین علیزاده تحلیلگر بین‌الملل و دیپلمات پیشین ایران تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علیزاده، یک بحثی که مطرح شده این هست که ایران پس از ناامیدی از اروپا به دنبال تشکیل یک جبهه متحد با چین و روسیه است برای حفظ برجام. این تحلیل در واقعیت چقدر میتونه درست باشه؟
ببین، در کلیت باید در نظر داشت که الان دو عضو بسیار مهم شانگهای یعنی چین و روسیه عیناً به وضعیت مشابه ایران دچار هستند، تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفتن. مخصوصا این جنگ تعرفه هایی که آقای ترامپ علیه چین را انداخته واقعا یک جنگی در سطح بین الملل هستش از نوع اقتصادی. بنابراین سه کشور ایران، روسیه و چین احساس همسویی میکنن در اینکه جبهه مشترکی رو بتوانن ایجاد بکنن علیه آنچه که اتفاقا رئیس جمهور چین امروز نام بردش تکی جانب گرایی ایالات متحده. گفتش که در دنیا ما باید تلاش کنیم به دنبال چند جانب گرایی باشیم. پس بنابراین از نظر سیاسی بستر همکاری این سه کشور به خوبی فراهم هست، اما مسئله این هستش که آیا در این کشاکش قدرت اقتصادی آیا ایران میتواند همسویی با این کشورها ایجاد بکنه؟ خود جمهوری اسلامی گفته بود که ما به دنبال نگاه به شرق هستیم، اصطلاحی که خیلی رایج شده بود در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی که ما نگاه به شرق داریم، اما اینکه این نگاه به شرق چه دردی را از اقتصاد ایران بتواند درمان بکنن، من به شدت
دقیقاً همین مسئله فکر میکنین که چین و روسیه تا چند اندازه میتونن در مناسبات و جبهه بندی های فعلی جهانی راهگشا باشن در جهت حالا اهدافی که ایران دنبال میکنه؟
خب ببینید، تا همینجا اگر سابقه کار رو نگاه بکنیم ما شاهد هستیم که مثلا چین پیوست به تحریم هایی که ایالات متحده وضع کرده بود در خصوص نفت ایران، چین هم خرید خودش رو خرید نفت رو از ایران کاهش داده، یعنی در واقع به نوعی همسویی کرده. این کشورها در مقیاس اقتصاد ایران و ایالات متحده حتما طرف ایالات متحده رو میگن، اگرچه مخالف یک جانب گرایی ایالات متحده هستن. من تصور نمی کنم غیر از بستر همسویی سیاسی که بین ایران، چین و روسیه به وجود آمده باشد، مکانیزمی به طراحی شده باشد، مکانیزمی قابل اجرا باشد برای دور زدن تحریم ها، برای خونسا کردن تحریم ها، چنین چیزی دیده نمیشه و صرفا یک بستر سیاسی برای من بیشتر مشهود به نظر میرسه.
بله، خیلی ممنون آقای علیزاده که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. هند میگوید برای ساخت و راه اندازی اولین ایستگاه فضایی خود در 10 سال آینده آماده می شود. آژانس فضایی هند قصد دارد تا کمتر از 3 سال دیگر اولین موشک های سرنشیندار خود را به فضا بفرستد. برنامه بعدی ساخت یک ایستگاه فضایی به وزن حدود 20 تن خواهد بود که در مداری در 400 کیلومتری از سطح زمین قرار خواهد گرفت و می تواند برای 15 تا 20 روز پذیرای فضانوردان باشد. یک شرکت کانادایی اپلیکیشنی را در نمایشگاه CES آسیا معرفی کرده که به کاربر کمک می‌کند شرایط جسمانیش را زیر نظر بگیرد. این اپلیکیشن با بررسی جریان خون در چهره کاربر، سطح استرس و ضربان قلب را محاسبه می‌کند. این ابزارک محصول شرکت نورولوژیکس که با دوربین بیشتر گوشی‌های موبایل سازگار است، مجانی عرضه شده و قابل بارگذاری است. و روسیه از بقایای یک گرگ 40,000 ساله رونمایی کرد. سر این گرگ در منطقه یاکوتیای سیبری پیدا شده و به دلیل سرمای زیاد و یخزدگی به نحوی شگفت‌آور سالم مانده. از جمله موها، اجزای صورت، دندانها و حتی بافت مغز. قرار است آب و چربی موجود در این سر را با پلاستیک جایگزین کنند تا جلوی فساد و پوسیدگی آن را بگیرند. اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های امروز تهران دو موضوع رو مورد توجه قرار دادن، جزء عناوین اصلیشون هست. یکی ماجرای سفر نخست وزیر ژاپن به تهران هست. ملاقات داشت آقای شینزو آبه با حسن روحانی در روز چهارشنبه و روز پنجشنبه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. امروز روزنامه ها به این قسمت از دیدار نخست وزیر ژاپن پرداختن و نوشته روزنامه سازندگی در صفحه یکی خودش عکسی از این دیدار رو چاپ کرده، نوشته که آقای خامنه‌ای گفته من ترامپ رو شایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم و اساساً حاضر به دادن پیامی هم برای رئیس جمهور آمریکا نشده. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران باز همین موضوع رو در تیتر اصلی خودش مورد توجه قرار داده، نوشته که هیچ ملت آزادی مذاکره زیر فشار را قبول نمی کند، نقل قولی از علی خامنه‌ای. اما روزنامه جامعه جمع یه قدم رفته جلوتر از سایر روزنامه ها که اخبار و گزارش های مربوط به رهبر جمهوری اسلامی رو در هر صورت باید پوشش بدن. روزنامه جامعه جمع این نوع از دیپلماسی رو که علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی اون رو در واقع انجام میده و مورد استفاده قرار میده دیپلماسی آقایی توصیف کردن، چون نزدیکان به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او به عنوان آقا یاد میکنن. به همین مناسبت روزنامه جامعه جمع این نوع دیپلماسی رو دیپلماسی آقایی توصیف کرده، نوشته که علی خامنه‌ای با این اظهاراتی که داشت در مقابل نخست وزیر ژاپن هم دوگانه فشار و مذاکره رو خنثی کرد، هم مسیر جریان‌های غافل رو که تاکید داشتن بر این که با آمریکا مذاکره بشه مسدود کرده. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش توجه کردن ماجرای حمله به دو نفتکش در دریای عمان هست. روزنامه جهان صنعت با تیتر تنگی آب و آتش به این جزئیات این حمله پرداخته. دو نفتکش که صبح پنجشنبه در دریای عمان در حال حرکت بودن به دلایل مختلف مورد حمله قرار گرفتن. منبع و مسئول این حملات به درستی یا به صراحت مشخص نشده، اما به نوشته روزنامه جهان صنعت هم آمریکا هم بریتانیا تا کنون جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو عامل این حملات معرفی کردن. روزنامه ابتکار نوشته که سناریوی مشکوکی بوده این ماجرای حمله به نفتکش ها. اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روزنامه منعکس کرده. روزنامه کیهان که چند بار تیپ زده بود که بعد از شهرهایی مثل دبی نوبت ریاض هست، بعد از یعنی شهرهای مختلفی رو در عربستان سعودی و امارات متحده حتی در تیتر یک خودش آماج حملات احتمالی موشکی انصارالله یمن توصیف کرده بود، حالا نوشته که این دو نفتکش هول پیکر توسط دشمنان و بر اساس برنامه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتن. اما روزنامه همدلی نوشته که چه کسی از این انفجارها نفت میبرد و سعی کرده که با این پرسش به سراغ تحلیل این ماجرا بره.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. شنبه خوبی در پیش داشته باشید.
اس ام اس ها رو تعطیل کردن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید می‌رفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.